بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی، علاقمندان و دوستداران به برنامه‌های محوطه گفتگو در شبکه رادیویی ورزش. دوستان، با کمال افتخار در خدمتون هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های محوطه گفتگو. امیدوارم که انشاءالله باز هم این فرصت نصیب شما شده باشه که همراه ما باشید با این برنامه. برنامه امروز ما یکی از برنامه‌هایی که فکر می‌کنم که اگر وقت بذارید و شنونده اون باشید، براتون خیلی میتونه جذاب و شنیدنی باشه. چرا که ما این نکته رو من همین ابتدای برنامه عرض بکنم که با افتخار امروز در خدمت یکی از با سابقه ترین و یکی از در واقع پرتلاش ترین مدیران ورزش کشور هستیم. مدیری که یه سابقه شاید حدود 50 ساله، حالا 40 و اندی سال، نزدیک 50 سال داره به ورزش کشور خدمت میکنه و تو بخشهای مختلفی هم حضور داشته و منشأ اثر بوده. بنابراین تجربیاتی رو داره، خاطراتی رو داره و اقدامات و برنامه ها و کارهایی رو در ورزش ایران انجام داده که فکر میکنم که شنیدن اونها در این برنامه برای شما مخاطبین محترم حتما جذاب و دلچسب باشه. با افتخار سلام میکنم به جناب آقای خسرو ابراهیمی نیا، از مدیران ارشد ورزش کشور، فردی که الان هم در حال حاضر تقریبا میتونم بگم که یکی از فعالترین مدیران یکی از فدراسیون‌های ورزشی کشور هست که به موقعم انشاءالله خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای ابراهیمی نیا، خیلی خوشحالم از اینکه حضرت عالی رو در این برنامه زیارت میکنم. محضرتونم عرض ادب و سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما شنوندگان عزیز، پیشکسوتان بزرگوار و تمام عزیزانی که در صحنه ورزش برای اعتلاء پرچم پر افتخار کشور عزیزمون تلاش هایی کردن، چه قدمی چه قلمی، در هر جایگاهی سلام عرض کرده و سر تعظیم فرو می آورد.
سلامت باشید آقای ابراهیمی. آقای ابراهیمی، وقتی من به سابقه شما نگاه میکنم میبینم که چه کارهای قشنگی کردید برای ورزش. مطابق واقعا نمیدونم از کجا باید شروع بکنم. خیلی دلم میخواد که ابتدای مدار برگردیم به دوران نوجوانی و جوانی شما. برحال قطعا یک سری مواردی در ذهن و جسم شما شکل میگیره که شما رو میکشونه به جایگاهی که در حقیقت در طول این حدود 50 سال، 40 و اندی سال کارهایی رو میکنید که عام المنفعه هست و خیلی ها بهرمند میشن از اون. بد نیست از تاریخ تولد و دوران جوانی و محل تولد و نوعی کاری که در زندگی داشتید، خانواده، اشاره بفرمایید و ببینیم که اصلا شما چجوری شد که توی این همه پدیده‌های مختلف اجتماعی علاقمند به ورزش شدید.
با سلام مجدد خدمت ملت همیشه قهرمان کشور عزیزم. حتی من تاریخ تولدم میگم ولی به کسی نمیگم.
نداره، ما آقایون زیاد مشکلی داره گفتن نداریم.
بله، من 29331 تاریخ تولد شناسنامم هست، ولی در واقع 20 شهریور 31 به دنیا اومدم. من از همون دوران کودکی به ورزش علاقه داشتم، در مدرسه فعال بودم.
صحیح.
تقریبا در سنهای 15-16 سالگی به رشته اسکی خیلی علاقه داشتم. اون زمان
در همین تهران آقای دکتر متولد؟
بله قربان، من متولد تهران هستم و اون زمان فقط پیست آبلی رو ما داشتیم.
آها.
و پیست دیزین هنوز راه نیفتاده بود. پیست شمشک هم البته فعال بودش تقریبا، ولی ما بیشتر توی پیست آبلی دوست داشتیم و اون پیست شرکت نفت آبلی بودش.
صحیح.
و در تابستونم با علاقمندی که داشتم، علاقم این که از بچگی من فعال بودم، کار میکردم، تابستون زمستون هم درس میخوندم و هم کار میکردم، عرض کنم خدمتتون، میرفتیم سد کرک و اونجا هم اسکی روی آب و علاقه من شده بودم، فعالیت میکردم.
صحیح.
و انشالله همه اون عزیزانی که معلم های من بودن، انشالله که در حیات هستن و خدا حفظشون کنه و اگر به رحمت خدا رفتن روحشون شاد. تا زمانی که بر صورت انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی به وجود اومد، من در صحنه ورزش تا مقام های قهرمانی پیش رفتم، حتی برون مرزیشم رفتم. بعد از این که
روی ورزش‌های آبی،
بله دیگه من مستقیم علاقه مندیم روی اسکی روی آب بود و یک رشته ورزشی هست که بادبانیه به نام وین سرو. اون موقع هم وین سرو مثل الان سبک و اینا نبود، چوب بود، سنگین بود، بادباناش خیلی پارچه‌ای و سنگین بود، ولی علاقه من بودم. در اون رشته فعال بودم اما در حد قهرمانی نه، ولی در رشته اسکی روی آب تا مقام قهرمانی پیش رفتم.
یعنی در حقیقت آقای دکتر ورود جدیتون به ورزش با قایقرانی بوده؟
بله بله.
حالا ممکن رشته های دیگر هم بله، فعالیت کرد، ولی بله، جدیتر براتون قایقرانی
بود. بله قایقرانی بودش. استاد قلمسیاه من از همینجا سر تعظیم براشون خم میکنم و با افتخار دست و پیشونه ایشون رو در جلوی جمع حاضرم ببوسم. مرد بسیار بزرگی در ورزش کشور، با علم با اطلاع. ایشون در اون زمان منو به عنوان معاون خودش و نایب رئیس فدراسیون قایقرانی اون زمان که فقط در دو رشته فعالیت میکرد، یکی رشته کانوینگ بودش و یکی دیگه هم رشته اسکی روی آب بود.
یعنی آقای قلمسیاه اولین رئیس فدراسیونی بله بود که بعد از انقلاب بله.
تلاش های بسیار زیادی رو
آقای قلمسیاه اینا شروع کردن.
بله بسیار زحمت کشیدن، اینو نباید تاریخ فراموش بکنه، پدر قایقران ایران ایشون. و ایشون تا من که نایب رئیسشون بودم و حتی در یه زمانی که برادر بسیار خوبم من که من برای ایشون هم فوق العاده احترام قائلم، جناب آقای ناصر خان طالبی که معرف حضور
بله،
همه
بله، بله، بله.
خانواده ورزش کشور هستن، ایشون هم دبیر فدراسیون قایقرانی بودن.
یعنی در حقیقت میخوام بگم با دست خالی شروع کردین دیگه.
بله یه واقعیته، یه واقعیتی هست که با دست خالی شروع کردیم. ولی علم جناب آقای استاد قلمسیاه، تلاش های بی وقفش. آقای استاد قلمسیاه که گالری عکاسی بسیار بزرگی در همین خیابون آفریقا تو خیابون ناهید داشتن 600 متر بود استاد ایش، اون ملک و املاک و به خاطر هزینه قایقرانیشون از دست داد. اینو تاریخ باید بنویسه، من شاهدم هم در دنیا و هم در آخرت حاضرم اینو گواه بکنم.
یعنی یه سری گذشته و مردانگی ها شده آقای دکتر دیگه که بالاخره
بیش از اون چیزی که
به قول شما بیش از اون چیزی
بله،
که
بله بله واقعا تلاش شد.
مهم هم اینه که اون شرایط رو ما باید ببینیم.
دقیقا همینه
که به قول شما هیچ سابقه هیچ چیزی نبوده با وجود نداره.
نباید اجازه بدیم استاد گم بشه تو تاریخ اینها. اینا مردان بزرگی تاریخ ما بود، خیلی ها خیلی ها مشهور.
و من یادم هم نره اینجا به واسطه کلام شما رو قطع میکنم، ارتباطات بین المللی که ایشون برقرار
بله،
کرد.
بله الان توضیح
میدم در واقع نگاه دنیا رو بله، به ایران جلب کرد.
دقیقاً همینه که میفرمایید. حالا که فرمودید ایشون دبیر کل کنفدراسیون قایقرانی آسیا شدن، سالهای سال بودن، به اصرار خودش بازنشست شد ایشون و الا تا همین الان هم دنبال ایش مرد هستن.
صحیح.
و تمام خیلی از فعالیت هایی که حضرت عالی هم اشاره کردین، شناسایی و شناخت ورزش قایقرانی کشور رو توسط استاد قلمسیاه در جهان بودش، با ارتباطاتی که همجور باز هم شما اشاره فرمودید در قاره آسیا و در جهان بود. ایشون جایگاه بسیار ویژه‌ای در قایقرانی جهان داشتن، ارتباطات بسیار موثری داشتن و حدود آی سال 82 در دوران جناب آقای مهرعلی زاده که همزمان شده بود با معاونت جناب آقای کفاشیان در اون تاریخ، ایشون از فدراسیون قایقرانی استعفا دادن و همون دبیری کنفدراسیون آسیا رو حفظ کردن. من همچنان نایب رئیس این فدراسیون بودم و مدت ها بود. من یادمه که جناب آقای کفاشیان یه روزی منو خواستن در خدمت جناب آقای مهرعلی زاده و پیشنهاد کردن که من مسئولیت فدراسیون رو مستقیم در صورتی که فدراسیون من اداره می کردم دیگه، ایشون مسئولیت فدراسیون رو خواستن به من بدن. خود آقای مهرعلی زاده و جناب کفاشی من قبول نکردم و دلیلش هم این بودش که عرض کردم رسما که صندلی که استادم بوده، من هیچ موقع به استاد قلمسی آقای قلمسی نگفتم و نخواهم گفت، چون استاد بودن، استاد اخلاق و معرفت و واقعا استاد
و هنرمند
و هنرمند واقعا بی‌نظیرترین
عکاسای ایرانی بودن.
دقیقا همینه. عرضم گفتم من به خودم اجازه نمیدم در صندلی تکیه بدم که استادم آقای قلم سیاه بوده. حتی یک مدت بسیار زیادی تلاش شد که این ما رو به قول بچه های مقدار از عقیدمون برگرد، این کار رو نکردم و نهایتا جناب آقای دنیا مالی که اون موقع معاونت وزارت راه و رئیس بنادر کشیرانی رو به عهده داشتن،
ایشون اومد قایقرانی.
بله جلسه ای که جناب
ایشون در واقع قایقرانی رو از شما تحویل گرفت.
الان عرض میکنم، نکتش عرض میکنم. من خاطرم از جناب کفاشیان به من زنگ زد و فرمودن که فلانی رو میشناسین، آقای دنیا مالی رو. عرض کردم من باهاش کار نکردم ولی میدونم ایشون معاونته. فرمودن که یه جلسه رو من میذارم در دفتر خودم، ایشون رو بیا، آقای دنیا مالی هم تشریف بیارن، یه بررسی صحبتی با هم داشته باشید، بعدم با هم صحبت میکنیم، من گزارش به آقای مهرعلیزاده بدم.
صحیح.
همین اتفاق هم افتاد. اون روز من یک بعد از ظهری بودش که برای اولین بار جناب آقای دنیا مالی رو دیدم. من خودم با جناب آقای ناخدا امینی، با آقای مسعود مهدوی نیا، با آقای مصطفی ثمری، با آقای مرتضی مهرابی که اینا هم هنوزم خوشبختانه هستند در قایقرانی با هم رفتیم اونجا. یادم اون موقع 6-7 ماه مونده بود که به مسابقات آسیایی ها شروع بشه.
صحیح.
جناب آقای دنیا مالی صحبت هایی رو یه نیم ساعتی فرمودن، وقتی که تموم شد همه رفتن، من حتی آقای کفاشیان از اتاقش رفت بیرون. بعدن به من گفتن چی دیدی؟ عرض کردم من آقای دنیا مالی رو آدم پری دیدم.
آها.
و گفت میتونی باش کار کنی؟ گفتم که من سرباز نظام هستم، برای من فرق نمی کنه، دنبال مقام و این چیز هم نیستم. لذا همون زمان جناب دنیا مالی که سرپرستی رو به عهده گرفتن، اختیارات فدراسیون رو به من تفویض کردن. اختیارات
شما موقع رئیس فدراسیون بودین؟
من نخیرم، اون نایب رئیس فدراسیون.
نایب رئیس بودین.
بله.
اون فدراسیون موقع رئیس نداشت.
نه دیگه، نایب رئیس بود دیگه، که سرپرست شد جناب آقای دنیا مالی.
آها، که می‌خواستن سرپرست انتخاب کنن آقای دنیا مالی رو.
آقای دنیا مالی هم
حالا با این دورانی هم که داریم اشاره می‌کنیم، آقای ابراهیمی بگیم دوران صفر قایقرانی.
صفر قایقرانی رو نمی‌شه گفت.
امکاناتی نبود و شرایطی نبود.
ما در همون دوران هم تا مقام سوم آسیایی رو داشتیم در کانون، یعنی در ژاپن ما رفتیم مقام آوردیم، یعنی این نبود که خیلی صفر باشه. اما بعد دیگه ناخدا امینی که معرف حضورتون هستن،
بله بله،
یکی از واقعا زحمت کشای فدراسیون قایقرانی بودن، نمیشه از زحمات ایشون هم غافل شد. من پیشنهاد میکنم ایشون هم مسئول ورزش ارتش بودن و بعدم مسئول در هیئت رئیسه فدراسیون، دبیری فدراسیون قایقرانی و نهایتاً رئیس بعد از آقای دنیا مالی و جناب آقای اسفقیان و من، آقای ناخدا امینی مسئول فدراسیون، رئیس فدراسیون شدم. و بعدم که برادر بسیار خوب ورزشیمون که من یه ارادت خاصی به ایشون دارم، جناب آقای دکتر سهرابیان، نهایتاً
خودش هم قایقران بوده دیگه.
بله، نهایتاً در سالهای حدود 85 و 86، یکی از چیزهای بسیار با ارزشی که در اون دوران وجود داشت، در دورانی که جناب دنیا مالی بودن، اون هم فکری و تعاملی بودش که تو جلسات میکردیم. همین خانم دکتر محمدیان، خانم دکتر فرهادی زاد و بسیاری عزیزان که خوشبختانه در صحنه مدیریت کلان کشور هستن، جلسات هیئت رئیسه ما تشکیل میشد، جلسات 6 ساعته 7 ساعته.
آقای دکتر ابراهیمی نیا، من اتفاقا اگه اجازه بدید یه فاصله بگیریم بعد برمیگردیم. اتفاقا من میخوام توی این چرخش مدیریت هایی که در حقیقت به وجود اومده در تاریخ ورزش ما، به خصوص در دوران بعد از انقلاب، شاید برای خیلی از دوستان شنونده ما جذاب باشه که ببینن که در چه شرایطی جناب عالی و بقیه دوستان در واقع این چراغ رو اجازه ندادید که خاموش بشه و با دست خالی کار میکردید. و امروز اگر ما میبینیم مثلا قایقرانی ما در دنیا اعتباری داره، در آسیا اعتباری داره، حالا به عنوان مثال عرض میکنم، در حقیقت برمیگرده به اون کارها و برنامه ها و تلاش هایی که جناب عالی و بقیه همین دوستانی که دارید اشاره میکنید انجام دادن. اجازه بدید یه فاصله بگیریم، برگردیم. Thank you. خب دوستان گرامی، ما در برنامه محوطه گفتگو در خدمت جناب آقای خسرو ابراهیمی نیا هستیم، از مدیران با سابقه و ارشد ورزش کشور، که براتون توضیح دادن که با چه کسانی و چه افرادی و در چه شرایطی در حقیقت اجازه ندادند که ورزش ایران سکون پیدا بکنه و با همه اون کمبودها و مشکلات در حقیقت کارها و برنامه‌هایی رو انجام دادن که امروز شما ببینید که ما هم در قایقرانی و خیلی از رشته‌های دیگه در دنیا حرف برای گفتن داریم، در آسیا حرف برای گفتن داریم. آقای ابراهیمی نیا، بفرمایید که چه بود اون دوران و اگر واقعا خاطراتی دارید، اگر برنامه‌هایی دارید که میتونه برای دوستان شنونده ما جذابیت لازم رو داشته باشه، بیان کنید. من به نظرم میرسه که مردم ما به خصوص قشر جوان ما باید بدونن که چه پیشینه و چه عقبه ای داره کار ورزش ما.
بله، عرضم خدمتون که در دوران استاد قلمسیا ما همچون که عرض کردم رشته کانوئینگ رو در قایقرانی داشتیم، رشته اسکی روی آب رو داشتیم و رشته هم هست که زیر نظر همون کانوئینگ ICF به نام اسلالوم یا آبهای خروشان.
درسته.
بعد از اینکه باز در خدمت عرض کنم خدمتون، همطور که عرض کردم در دوران استاد قلمسیا ما در رشته های کانوئینگ و رشته های مثل اسلالوم، آبهای خروشان فعالیت گسترده‌ای رو داشتیم و رشته دیگری رو نداشتیم.
یادمونم نره که چقدر از نظر تجهیزات کم بود داشتیم.
واقعا کم بود.
بله، من یادمه. اصلا قایقی نداشتیم. دنیا هم روز به روز پیشرفت میکرد.
ولی با همون دست خالی ما تا مقام سوم آسیا رسیدیم. همینجور که اشاره کردم، در بعد از اینکه جناب دنیا مالی سرپرستی رو به عهده گرفتن، حقیقتاً به عنوان تفویض اختیار کردن، یکی از معاونتاشون در خدمتشون بودیم تا پایان دوره‌شون. البته عرض به خدمتتون، ناخدا امینی که مرد بزرگی واقعا در رشته قایقرانی و زحمات زیادی رو در این رشته کشیدن، در خدمت ایشون بودیم. نکته‌ای که پیروی فرمایش حضرت عالی برای موفقیت ها باید من عرض کنم، چند تا هایلایته که فرمون جوان ها فراموش نکنن.
صحیح.
و من اصرار دارم که مدیران هم فراموش نکنن.
آها.
چون من گاهی فکر میکنم که یه خورده دست فرمونامونو باید تغییر بدیم.
درسته.
در دوران جناب آقای دنیا مالی، همین خانم دکتر فرهادیزاد، خانم دکتر محمدیان و بسیاری از بزرگان که هیئت رئیسه بودن، جلسات 6-7 ساعته ما داشتیم. تمام کارهامونو هر هفته، بلکه در هفته چندین بار رسما میشستیم، مدیریتی آنالیز میکردیم،
وقت میذاشتیم،
واقعا وقت میذاشتیم. من به شما عرض کنم شاید تا دیر وقت، شاید یک و دوی شب هم بوده ما جلساتمون بوده. واقعا خستگی ناپذیر بچه ها بودن، با عشق کار میکردن. من هم خودم در طول تمام این دوران حتی یک ریال هم به عنوان، حالا هر اسمی که میخواید بذارید، پاداش بذار، حقوق بگید، تا حالا از ورزش دریافت نکردم و با افتخار زکات زندگیم و زکات علممو تقدیم کردم به مملکتم، به کشورم، به جوانها. گرچه لیاقت
مثلا درآمد زندگیتون آقای دکتر از کجاست؟
من اینم پس باید عرض بکنم، من بچه کاسب هستم، به قول قدیمی حالای خورده چیز بکنم. من از دوران جوانی فعال بودم، همیشه هم در کارهام الحمدلله موفق بودم.
درسته.
عرضم بعدنم در همین دورانم من ریاست اتحادیه تالارهای پذیرایی تهران به عهده‌ام بوده.
صحیح.
و نایب رئیس،
یعنی کار آزاد رو انجام میدادیم، در کنارش به ورزش هم خدمت میکردیم.
نایب رئیس مجمع امور صنفی و اتاق اصناف بودم و مسئولیت ورزش اصناف رو هم به عهده گرفتم و ورزش اصناف رو من راه اندازی کردم در رشته های مختلف بیش از 25-30 سال. شاید این هم من باید عرض بکنم، قدیمی ترین مدیری هستم که در اصناف توی این درجات ریاستی یا سطح بالای اصناف فعالیت کردم. عرض کنم خدمتتون
در کنارش تحصیلم کردیم.
بله، من در کنارش هم تحصیل کردم و دو تا دکترا گرفتم، یکی دکترای آموزش از راه دور، برنامه‌ریزی آموزش از راه دور، و دکترای حقوق خصوصی رو دریافت کردم یا به اصطلاح پیش.
یعنی لحظه آقای دکتر،
یک لحظه، نه
لحظه در زندگی بیکار نبودی.
واقعیت همین هستش، من همین الانشم با همین سنم، نه زیاد به خاطر مادیات، چون دیگه دنبال مادیات از اول نبودم، دنبال فعالیت ها و مولد سازی بودم، لذت میبرم از کارآفرینی، از اینکه جوانهامو شاد ببینم، موفق ببینم، و اینها چیزهایی هستش که به نظر من باید باشه. و استاد من یه نکته رو عرض بکنم،
حالا این قبل اینکه این نکته رو بفرمایید دکتر، یادتون نره چی در زندگی شما به وجود میاد. خیلی آقای دکتر ابراهیمی ها اسیر دنیا میشن، ببینید من میخوام از این کلمه استفاده بکنم، یادشون میره کیان، یعنی من میخوام بگم از قالب انسانیتی که خداوند برای ما در واقع در وجود ما نهادی نمی کنه یه خورده دور میمونن. حالا نمیدونم فریب دنیا رو میخورن، نمیدونم ایمان کمتری دارن نسبت به دیگران، نمیدونم بینششون به آخرت قوی تر از بقیه است، نمیدونم، من در مقامی نیستم که بخوام قضاوت بکنم، ولی قطعا میخوام بگم که وقتی من الان روبروی خودم نشستم دارم با یکی از سالم ترین، با یکی از باسابقه ترین، همین که هنوز برای شما به احترام شخصیت شما، کار شما، مردم از جاشون بلند میشن به شما احترام میذارن، یعنی که آدم خوبی بودید، یعنی اینکه خوب ارتباط داشتید، خوب در حقیقت زندگی کردید. این چه در واقع نمیدونم ظرفیتی در وجود شما ایجاد کرده، چه عاملی باعث شده که شما امروز میشید که دکتر خسرو ابراهیمی نیا که با یه سابقه 50 ساله هنوز در ورزش منشأ اثرید، ولی خیلی هم شاید از همدورهای خود شما هم حتی باشن که غرق در لذات دنیا و اصلا یادشون میره که کنارشون کی ایستاده و چه نیازی داره. نمیدونم آیا دکتر ارزمان میتونم درست مطرح بکنم، میخوام ببینم که شما چجوری متفاوت میشید با بقیه انسانهای دیگه.
باز هم باید عرض
بکنم، حالا نکتتونم یادتون نره آیا دکتر،
باید عرض کنم که این واقعیت تعلیمات پدری بوده بیشتر.
آها، تربیت خانوادگی.
تربیت خانوادگی بوده، همیشه پدر به من میگفت که سعی کن که آدم باشی.
آها.
و من فراموش نمی کنم وقتی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تقریبا همین فرمایش رو اشاره کردن که سالها از این قضیه گذشته بود و ایشون می فرمان ما باید کارخانه آدم سازی درست بکنیم.
صحیح.
من باور به فرمان منقلب شدم، چون آدم بودن خیلی شرطه.
یعنی وقتی این جمله رو از امام شنیدی؟
بله. آدم بودن این نیستش که فقط من یک کت شلوار بپوشم و راه برم و همینطور که اشاره کردید محو و غرق دنیا بشم. من باید مثمر ثمر باشم، من باید بفهمم خداوند برای چی منو خلق کرده، فلسفه آفرینش چی هستش، به چه جایگاهی میخوایم برسیم. اگر اینو فهمیدیم و تلاش کردیم برای رسیدن به اون، میتونیم بیام. درست. من باید عرض کنم من در سن 57 سالگی، تا 57 سالگی من دیپلم داشتم توی مملکت.
آه، یعنی
بله،
این مدارک از 57 سالگی.
57 سالگی من خاطرم هست در یکی از جلسات هیئت رئیسه که دیر وقتم بودش در همین قایقرانی، ساعت شاید 12 یک شب بود، اومدم تو ماشینم نشستم، مانیتور رو که قبلش دیده بودم دیدم مثلا فرض کنید آقای فلان، خانم فلان، همه دارای ارشد بودن و من مدرکمو ننوشته بود، یعنی من ننوشته، خود دبیرخونه ننوشته بود.
همکارانی که باشون کار میکردی؟
موقعی که ما تو اصناف و فعالیت های اتحادیه اینا همزمانم بود دیگه، خب دیپلم خیلی ارزش داشت و ما فکر میکردیم که از نظر خودمون هست، ولی وقتی که متوجه شدیم باید خودمونو به زمان برسونیم، باید خودمونو ارتقا بدیم، دانشمونو، فرهنگمونو، هی کنکور
داریم. حتی اگه 57 سالمون باشه.
57 سالمون باشه. یعنی من یادم اون شب سرم روی فرمون ماشین گذاشته بودم تو همون خیابون رهی معیری، خیابون فاطمی که جلسه همون شد، گفتم خسرو باید اینو انجام بدیم. باید.
آها.
من اگه شما تشریف بیارید تو دفتر کار من پر مداد و تراش و پاکونه. اینا هی کنکور دادم. اینقدر کنکور دادم هنوزم یادم میفته واقعا نگاه. لذا اومدم و تلاش کردم کاردانی کسب و کار گرفتم در جامعه کاربردی، بعد لیسانس مدیریت مراکز فرهنگی گرفتم.
با اون حجم کار و برنامه و زندگی و
بله، من رانندم میامد دم دانشگاه، فقط از این کلاس سری من تو اتاق هستم، تو جلسات وزارت سمت، جلسات مختلف فدراسیون، من بگم 20 ساعت شاید بیشتر فعالیت میکردم و هنوزم همینطور هستش.
یعنی
و هیچ بخشش هم مادیات نبود،
یعنی 24 ساعت زندگی، 20 ساعت کار، 4 ساعت استراحت.
بله. بعد اومدم
ارشد. خانواده اعتراضی نمیکردن آقای
دکتر؟ عادت کردن تفلکو. ارشد حقوق گرفتم و بعد کنکور دادم برای دکترا در رشته دیستنس ادویکیشن یا برنامه‌ریزی آموزش از راه دور، قبول شدم. وقتی که امتحان جامعه‌مو دادم، همینجوری امتحان میدادم چون حقوق و علاقه داشتم، نهایتا حقوق خصوصی دانشگاه آزاد رو قبول شدم. اینجا این طرف که دکترامو گرفتم، پیشنیدمو گرفتم، بعد دیگه ادامه دکترای حقوق خصوصیمو در همون دانشگاه آزاد ادامه دادم، مقاله ها اینا میشه. نکته ای که من میخوام عرض بکنم
آقای دکتر، بازم من میخوام این نکته رو شما نگه دارید، اینم برای من مهمه، من میگم که به یه نتیجه برسیم. 50 سال قبل شما دکتر نبودید.
نخیر.
یا اصلا میخوام بگم 30 سال قبل.
25 سال قبل.
25 سال قبل دکتر نبودید. یه شخصیتی داشتید، در اجتماع یه کارایی هم میکردید. الان به قول خودتون دو تا دکترا دارید، مرد بسیار موفقی هستید، آدم با سابقه. چقدر فکر میکنید که تغییرات در شما به وجود اومده؟ آیا همون آدم 30 سال پیشید با همون منبیات؟ یا نه خیلی تغییر کردید فکر میکنید خودتون؟
ببینید، من سوال شما رو بذار فلسفی جوابتو بدم، چون من استاد دانشگاه هم هستم، درش حقوق دارم درس میدم.
ببینید، میخوام بگم که آدما چون توی شرایط زندگی که قرار میگیرن، آید دکتر قبول کنید دیگه، خیلی ها تغییر میکنن. میخوام ببینم این تغییر مثبت بوده در شما یا نه.
ببینید دقیقاً، بذاریم به این برسیم، شاید هم درسی برای همه باشه.
حتما.
من اول توصیه میکنم به جوانها، به خودم، به شما، به همه عزیزانی که صدای منو میشنون، کتاب‌های شهید مطهری رو بخونن. این توصیه منه. در یکی از کتاب‌های شهید مطهری یه جمله‌ای داره فلسفی خیلی زیبا. این جمله از قول آقای فوبرباخ، یه فیلسوف
آلمانی،
بله بوده، میگه تفکر در کاخ و در کوخ تفاوت میکنه. این جمله بزرگی که شهید مطهری
تفکر در کاخ و در کوخ فرق میکنه.
الله، من وقتی این کتابو میخوندم و من اگه به شما بگم تا حالا همین یه خط این کتابو هزار بار خوندم قلف نکردم، هزارو میشناسم، یک سه تا صفر میشناسم.
یعنی این یه جمله رو هزار بار برای خودت معنی کردی
و هر روز با خودم تکرار میکنم برای اینکه تفکر خودم رو برسم. کاخ معنیش نیست که توی ساختمون مجلل باشی، نه، این اشتباه نکنید. کوخ معنیش نیست که توی کلبه زندگی کنی، اشتباه نکنید. امروز حضرت عالی که اینجا هستی، در کاخ خودتی. شما اگر بخوای این ساختمون و این کاخ و این مدیریت و این جایگاه رو حفظ کنی، باید علم داشته باشی، باید به روز باشی، باید تفکرتو بالا ببری، باید مطالعه کنی، باید کتاب بخونی، باید مثل بارفیکس خودتو به زمان و علم روز آویزان بکنی.
درست.
و الا نمیشه. من بخوام با دیپلومی که 30 سال پیش، 25 سال پیش خیلی هم با ارزش بوده، خیلی هم عالی بوده، دست همه عزیزانی هم که امروز دیپلم دارم من میبوسم، پیشانیشون هم میبوسم، بخوام بیام در مدیریت کلان یک فدراسیون مدیریت کنم، بیام در مدیریت کلان یک اتحادیه مدیریت کنم، بیام در مدیریت اتاق اصلاح